بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. به لطف خدا با عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام از آثار و برکات تربیت صحیح در حوزه این است که شخص تربیت یافته و البته تهذیب شده در حوزه خودش رو به عنوان مأمور دستگاه پروردگار در هر جای نظام، در هر جای دنیا که احساس خلأ، احساس خطا و احساس انحراف بکنه، ببینه خودش رو موظف میبینه، مسئول میبینه، نمیتونه بی تفاوت باشه. این چند جمله رو به احترام یادگار حوزه سردار دلها و سردار جنگل جناب میرزا کوچکخان جنگلی عرض کردم. این شخصیت تربیت شده و تهذیب شده ی حوزوی که وقتی میبینه دین و استقلال وطنش اینطوری به خطر افتاده، لباس طلبگی رو کنار میذاره، لباس رزم میپوشه و آنچنان از دین و حقایق دینی که آموخته‌های اهل بیت هست دفاع میکنه. هدیه به روح همه علما، همه فقها، همه شهدا، بالخصوص این شخصیت برجسته حوزوی که راهش و نامش در تاریخ موندگار شد، یعنی جناب میرزا کوچک خان، صلوات اهدا بفرمایید. و اما در بحث فقهمون، همونطور که عزیزان به حمد الله مستحضر هستند، صحبت در این مسئله دوران بین حریم خصوصی خانواده و قدرت ولایت ولی خانواده هست که اگر در این دوران تنافی صورت بگیرد، در این تنافی بین حق حریم خصوصی و حق شؤون ولایت تکلیف چه می باشد. به لطف خدا بعد از طی مقدمات که تأکید میکنم این مقدمات زیر ساخت تفکر و مبانی ما بود، مطالب مهمی بود، بعد از طی این مقدمات اربعه از جلسه دیروز وارد احتمالات در مسئله شدیم که تقریبا 5 احتمال در این مسئله وجود دارد. اولین احتمال رو دیروز بحث کردیم و نقدم کردیم و کنار گذاشتیم، بحثش به پایان رسید. بعد از احتمال اول، احتمال دوم و سوم و چهارم، این سه احتمال رو با هم بحث میکنیم، چون این سه احتمال متلاصق با هم هستند، از جهت اینکه از یک مبنا ناشی شدن تلاصق و تواصل دارند. فلذا این سه احتمال رو با هم بررسی میکنیم، که البته ما این سه احتمال هم هیچ کدومش رو قبول نداریم و انشاءالله تک تک اینها رد میشه. ریشه این سه احتمال پیش رو که البته با سه زائقه متفاوت هست و واقعا نتایج هم متفاوته، به بحث تعارض برمیگردد. این حضرات گروه دوم، سوم، چهارم احساسشون بر اینه که در این دوران بین این دو حق حریم خصوصی و حق شؤون ولایت تعارض اتفاق افتاده. چون تعارض اتفاق افتاده، حالات مختلف تعارض رو تعقیب کردن، هر گروهی به یه حکمی و به یه حالتی از حالات تعارض منتهی شده. من قبل از اون که این سه احتمال و سه دیدگاه رو براتون بررسی بکنم و عرض بکنم، لازم است که انشاءالله به لطف خدا یه چند دقیقه اول از خود تعارض که یه مسئله اصولی هست صحبت بکنید. بالاخره احتمال داره که این مسائل اصولی در ذهن رفقا کمرنگ شده باشه. اگر مباحث اصولیش تو ذهن نباشه، هر چی ما از مبانی فقهیش بگیم فایده نداره، خودمون اذیت کردیم. پس با اجازه عزیزان یه چند دقیقه از بحث تعارض در اصول خیلی کوتاه و شسته و رفته صحبت بکنیم، انشاءالله ذهنتون آماده این مسئله فقهی بشه تا بعد از تبیین مسئله تعارض اون سه قول رو تقدیم بکنیم. در اصول تعارض رو اینطوری تعریف کردن، فرمودن التعارض هو تنافی بین الدلیلین. تعارض عبارت است از اینکه بین دو تا دلیل تنافی حاصل شود. حالا این تنافی یا به حسب مدلول یا به حسب وجه دلالت و ظهور اون دو دلیله، با ایناش کار نداریم چون داستان سر مفصلی دارد. اونش که مهمه تو این گام اول همین تعریف تعارضه، که میگن تعارض، التعارض هو تنافی بین الدلیلین. هر وقت دو تا دلیل مثل دو تا روایت یا دو تا غیر روایت فرقی نداره، هر وقت تعارض داشته و تنافی داشته باشن به این تعارض گفته میشه. همینجا یه تبصره کوتاه اضافه بکنم عزیزان من، در بین دو دلیل قطعی که مفید قطع هستن شک نکنید که تعارض حاصل نمی شود. تکرار میکنم، دو دلیلی که هر دو مفید قطع باشن امکان ندارد تعارض حاصل شود، چون قطع عقلا حجت و نمیشه که دو حجت مسلم با هم تنافی داشته باشه، این امکان نداره. فلذا میره مسئله رو فرض امارات و ظنون معتبره. در فرض امارات و ظنون معتبره اینجاست که گاه اوقات پیش میاد دو تا دلیل با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، عرض کنم یا به حسب مدلولشون یا به حسب وجه دلالت و ظهورشون. خب این نکته اول. نکته دوم از همین مباحث اصولی، در تعارض حضرات اصولی ها سه مرحله رو طی کردن. مرحله اول جمع بین متعارضین هست، که اگر این مرحله اتفاق بیفته، حالا یه تذکر خارجی هم بگم، آقا من اینا رو معمولا تو تقریرات نمیارم، مباحث حاشیه‌ای رو تو تقریرات نمیارم، حالا آقای خداپرست زحمت میشن همه رو منتقل میکنن، ولی اگر کسی میل داره اینا رو همین الان شکار بکنه، همین الان خودشون یادداشت برداری بکنن، چون این مباحثی که خارج از فقه معمولا ما تو تقریرات نمیاریم. بگذاریم. بله، مطلب دوم این بود که در تعارض حضرات و اصولها سه مرحله رو طی میکنن. مرحله اول جمع بین متعارضین است که این در واقع حل تعارضه، البته به شرط این که ممکن باشه، طبق همون شعار معروفی که اصولها همیشه سر میدن، الجمع مهما امکن اولا من الطرح، این اشاره به همینجا دارد، برای همین باب تعارضه. پس بین دو دلیل متعارض اولین گام از اون سه گام، از اون سه مرحله که عرض کردیم، اولین گام اینه که هر دو رو با هم جمع کن، هر دو رو داشته باش. خب شما اگه موفق شدی این کارو بکنی، در واقع اینجا اصلا تعارض رو حل کردی، اصلا از تعارض بیرون اومدی، تعارضی دیگه نیست، که به این میگن تعارض بدوی. اسمشو شنیدید حتما، تعارض بدوی. خب اصلا تعارض بدوی تعارض نیست. چرا؟ چون یه بو و رائحه‌ای از تعارض استشمام شد، تو با جمع عرفی حلش کردی، بعد صلوات فرست، هر کسی رفت به کار خودش، خیلی هم خوبه، خیلی عالیه. اگه بشی این کار رو بکنیم، این رجحان داره. حالا یه مثالم بزنم خدمتون، همینجا این مسئله اصول رو با یه مثال چشنی بکنید، همون مثال قدیمی. یه دلیل میگه زیدون مجتهدون، یکی دیگه میگه زیدون لیس به مجتهد، یه دلیل میگه ثمن العذرت سحتون، یه دلیل دیگه میگه لا بأس به بیع العذره، یه دلیل میگه از صلات الجمعه واجبتون، یه دلیل دیگه میگه از صلات الجمعه، از صلات الجمعه حرامون. ببین سه تا مثال عرض کرده، تنافی بین دو تا دلیل. حالا همین دلیل، مثال اول زیدون مجتهدون، زیدون لیس به مجتهد، تنافی برقراره. اولین گام بین دو دلیل متنافی که متعارض هستن چی بود؟ جمع بود. میتونیم بین این دو تا رو جمع بکنیم یا نه؟ میشه جمع بکنیم؟ بله که میشه. چجور؟ بگیم اون دلیل که میگه زیدون مجتهدون، یعنی بل اجتهاد المتجزی، این مجتهد شده ولی در حد متجزی در بعضی از ابواب فقه، اونم در یه حد ابتدایی تازه را افتاده. خب زیدون مجتهدون یعنی اجتهاد متجزی. اونی که میگه زیدون لیس به مجتهد، اون داره اجتهاد مطلق رو نفی میکنه. اینکه مجتهد مسلم باشه، مجتهد مطلق باشه، از ابتدای فقه تا انتهای فقه صاحب نظر باشه و مجتهد مطلق، این میشه مجتهد مطلق. پس با این سبکی که اتخاذ کردیم بین این دو دلیل تنافی باز شد، فلذا اینجا دیگه تعارضی در کار نخواهد بود. اگه از اول میگفتید تعارض، پس او اسمش چی میشد؟ تعارض بدوی. چون جمع عرفی محقق شد و این تنافی و گره باز شد، پس اینجا دیگه تعارض مستقر نداریم. در یک کلمه ساده از باب تعارض به سلامت خارج شدیم، تعارضی دیگه در کار نیست. این گام اول. بریم سراغ گام دوم. حالا اگر در موردی بین دو تا دلیل که تنافی وجود داره تو موفق به جمع نشدی، هر چی سعی کردی یه طور اینا رو با هم صلح بدی، جمع بکنی، دیده نمیشه، اینا لایه تچسبکان هستن، جمع نمیشن با. حالا یه مثال هم عرض بکنیم، مثل همون از صلات الجمعه واجبتون، این که میگه از صلات الجمعه حرامون، فرض میکنیم اینا فرض دیگه، فرض میکنیم اینا وجه جمع نداره، خب چی کار بکنیم؟ گام دوم اینه، میگه ببین وزن دوتا دلیل چی جوریه، این دوتا حریف در دو طرف میدان تو چه قد و قیافه هستن، آیا متکافئین هستن، دو دلیل در دو وزن برابرن متکافئین، یه 70 کیلو نم 70 کیلو دو طرف حریف، یا نه متفاضلین هستن، یه حریف 90 کیلوه و حریف 60 کیلوه، متفاضلین هستن. و خیلی قانون متکافئین با متفاضلین فرق میکنه. اگر بعد از رد از مرحله اول که موفق به جمع نشدیم وارد این دو مرحله شدیم، تو مرحله دوم که وزن دوتا دلیل متکافئ و برابر هست بهش باب تعادل میگن. اینا رو شنیدید، آخرای اصوله، باب تعادل بهش میگن. و در باب تعادل چند گزینه داریم، چند مبنا و فتوا داریم. اولیش اینه که بعضی گفتن اینجا تساقط، وقتی دو تا دلیل متعارضن، تعارضشون بدوی هم نبوده مستقر شده، این دو حریف مساوی هم هستن، فرض بر اینه که متکافئین هستن، وقتی متعارض متکافئ و برابرن، قانون میگه تعارضا تساقطا، که معروف ترینش همینه. بعضی میگن نه تساقط نه توقف، نتیجه توقف و تساقط یکیه، فقط شکل هندسی علمیش فرق میکنه. اگر قائل به توقفم شدیم، مثل فرض تساقط باید هر دو دلیل رو کنار بذاریم بریم سراغ یک دلیل جدید. یعنی ما تکلیفمون رو در ظهر روز جمعه که نمیدونیم نماز ظهر بخونیم یا نماز جمعه بخونیم، نه از این دلیل میتونیم استفاده بکنیم نه از این دلیل، چون فرض برین یا تساقط کردن یا باید توقف بکنیم. خب از چی کار بکنیم برای ظهر روز جمعه؟ چه خاکی به سرمون بزنیم؟ نماز ظهر بخونیم یا نماز جمعه بخونیم؟ برو از دلیل دیگه کمک بگیر. حالا اگه هیچ دلیلی نبود، آخرش به قول مرحوم آقای تبریزی خدا رحمتش بکنه، اینطور میگفت خدا دراز بکنه عمر اصول عملیه رو، میره سراغ اصول عملی، از اصول عملی کمک میگیره. غرض این که چه تساقط باشن چه توقف باشد، در اینجا نتیجه اینه که شما از هیچ یک از دو دلیل نمیتونه استفاده بکنید، باید سراغ دلیل دیگه برید. گام بله، روش سوم تا همین تعادل، بعضا پیشنهاد تخییر دادن. دو تا دلیل داری، هر دو متعارضن، هر دو متکافئ و برابرن، دو حریف هم وزن برابر، اذن تخییر، به یکی از این دو تا عمل کن، که معمولا در باب روایات دستور همینه. دقت بفرمایید، ما از اول که تعریف تعارض رو شروع کردیم چی گفتیم؟ گفتیم اد تنافی بین دلیلین، او دو تا دلیل چه روایت باشه چه غیر روایت باشه، در خصوص اونجا که دو دلیل روایات هستن این گزینه سوم توصیه شده. حضرات به ما فرمودن اصل بر تساقطه، ولی در اینجا فعلاً فتخیر، یکی رو اختیار کن، قول به تخییر شده. یه قول چهارمی هم باز همینجا وجود داره که بعضی فتوایی به احتیاط دادن، گفتن که باید احتیاط بکنه، حالا یا احتیاطش فعلیه یا ترکیه یا جمعی که سزاقه مختلفه، کاری نداره. من اینا همه رو دارم خیلی سانسوروار و خلاصوار میگم که این مسئله اصولی جا بیفته. پس گزینه دوم و گام دوم بعد از استقرار تعارض چی شد؟ تعادل، که در تعادل این چهار حکم پیاده میشه. حالا اگر اومد و این دو دلیل متعارض متکافئ نبودن، برابر نبودن، برگردیم به همون مثال قبلی، اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجبه موافق با آیات قرآنه، این دلیلی که میگه نماز جمعه حرامه موافق با عامه هست، خب میدونید موافقت با قرآن یه امتیازیه، نه تو به صورت فرضی مثال میزنم، اما و آن در مقام بیان مثال فرضی هستیم. این موافق با قرآن، اون مخالف با موافق با عامه هست. خب موافقت با عامه یه نقصیه، موافقت با قرآن یه امتیازیه. این دوتا دلیل پس متکافئین هستن؟ نه، این دلیل به اون دلیل برتری دارد. حالا یا به جهت اون کیفیت دلالت یا به جهت سلسله سند، این سلسله سندش صحیحه است، او موثقه، این موثقه او ضعیفه، این یه مؤید اونطوری داره این نداره. خلاصه دوتا دلیل متکافئین نیستن. وقتی تکافؤ نبود اینجا نتیجه به کجا می انجامد؟ ترجیح، اون تقادل تراجیح که شنیدید جاش همینجاست. این میشه گام سوم. بین دوتا دلیل رابطه تراجیح اتفاق میفتد. تراجیح یعنی چی؟ یعنی حالا که وزن این دو دلیل برابر نیست، یکی قوی تر یکی ضعیف تر، تو باید چیکار بکنی؟ سراغ قوی بری، اخذ به راجح بکنی. چجوری اخذ به راجح بکنی؟ یا وجوبن یا ندبن، حسب موارد. بعضی از موارد اخذ به راجح واجبه، بعضی از موارد اخذ به راجح مستحب است. عزیزان اون چی که تا اینجا براتون گفتم تی این یک رو فکر کنم 20 دقیقه شد، بیشتر از یک رو، این 20 دقیقه که صحبت کردیم همش اصول بود. چی گفتیم آقا؟ خلاص این 20 دقیقه رو تکرار بکنم؟ خلاص این 20 دقیقه عرض کردیم در اصول تعارض اینطوری تعریف شده: التعارض هو تنافی بین دلیلین. تعارض اونجا که بین دو دلیل تنافی بوده باشد، یا تنافی به حسب مدلول یا به حسب دلالت. بعد این تعارض سه راه حل دارد، سه مرحله دارد. مرحله اول این است که بین دو متعارض شما جمع کن، این مقدمه. اگه موفق به جمع شدین، اون تعارض دیگه تعارض مستقر نخواهد بود، میشه تعارض بدی. تعارض بدی هم مثلا در واقع تعارض نیست، اسمشو تعارض گذاشته. این گام اول. گام دوم چی بود؟ گام دومی بود که بر فرض اینکه این دو دلیل متعارض قابل جمع نباشن، دو حالت دارن، یا برابرن یا برابر نیستن. اگر برابر بودن، متکافئین بودن، میشه باب تعادل. در تعادل چند تا قانون داشتیم؟ چهار مرحله: یا تساقط، یا توقف، یا تأخیر، یا احتیاط. اگر دو تا دلیل متکافئین نبودن، برابر نبودن، متفاضلین بودن، یکی تو وزن 90 کیلو، یکی تو وزن 60 کیلو، اینجا خود به خود باید اخذ به راجح بکنیم، چون باب تراجیح میشه، اخذ به راجح بکنیم. خب عزیزان من با این مباحث اصولی که خدمتون تقدیم کردم، به فضل خدا، به فضل خدا، با دعای آقا جانمون امام زمان علیه السلام بریم وارد بحث فقهمون بشیم. قول دوم، سوم، چهارم توی این مسئله فقهی ما دقیقا از همین مسئله اصولی عکس برداری شده. چی گفتن حضرات؟ گام اول بعضی از آقایون که هستن، یعنی من با این حضرات صحبت کردم، هستن، تشریف دارن، فرمودن که آقا اینجا بین حریم خصوصی خانواده و این حق ولایت ولی، بین این دو حق تعارض اتفاق افتاده. از این سوال بگونه چرا تعارضه؟ میگه شما در اصول تعریف تعارض رو نخوندیم. التعارض هو تنافی بین الدلیلین. خب بین این دلیل حریم خصوصی و بین اون دلیل حریم ولایت ولی که موظف به نظارت و تجسسه، مگه اینجا تنافی نیست؟ میگیم چرا تنافیه. میگه همین که این دوتا دلیل هستن، هر دوشون هم حجتن و بینشون هم تنافیه، میشه تعارض. خب به این آقایان عرض کردیم که از این تعارض چی میخوان نتیجه بگیری؟ میگه قانون تعارض رو پیاده میکنیم. اولین گام قانون تعارض چی بود؟ جمع بین دو متعارض. میتونیم اینجا بینشون جمع بکنیم؟ بله که میتونیم، بله که میتونیم. چرا نتونیم؟ این آقایون گروه دوم و احتمال دوم چجوری جمع کردن؟ بیانشون اینه، از زبان خودشون دارم نقل میکنن، یه حرفای من نیست، حرفای حضرات، از زبان خودشون دارم نقل میکنن. میگن جمع بین این دو متنافی و دو متعارض به این صورت است که بگیم اعضای خانواده که دارای حق حریم خصوصی هستن، این حقشون محفوظه. خانوم گوشیش حریم خصوصیش حریم خصوصی، بچه ها گوشیشون فضای مجلسون حریم خصوصی حریم خصوصی. حریم خصوصی یعنی چی؟ یعنی هیچ احدی حق سرک کشیدن و تجاوز و تجسس نداره. حتی پدر، بله حتی پدر حق نداره سرک بکشه بدون اجازه. این شوهر، این پدر حق سرک کشیدن نداره، این به سر جای خودش محفوظ. این خب خیلی خوب، با اون طرف چه کار میکنی؟ قرآن دستور داد گو انفسکم و اهلیکم نارا، یه آیه قرآن چه کار میکنی؟ میگه بله اینم ما بهش عمل میکنی. چجور بیه عمل میکنی؟ بله این پدر و خانواده هر چند وقت یه بار که استشمام خطر میکنه، بچه‌هاش رو بگیره نصیحت بکنه، همسرش رو نصیحت بکنه. حالا یا نصیحت مستقیم یا بهترش نصیحت غیر مستقیم. و انفسکم و اهلیکم یعنی ارشاد کن، یعنی امر به معروف کن. و اصلا فضای امر به معروف و نهی از منکر برای کجاست؟ برای جایی است که گناه آشکار شده باشد. اگه گناه پنهان باشه شما خبر نداشته باشی، وظیفه اصلا نداری. برای اینطور موارد که شما احساس میکنی شاید خانمت خدا نکرده شیطون گولش زده باشه، شاید این جوانت منحرف شده باشه، شاید، یقین که نداری، شما بیشتر از ارشاد و امر به معروف هیچ تکلیف و وظیفه ای نداری. پس عمل به انفسکم و اهلکم به این صورته، عمل به حریم خصوصی هم به اون صورته. ما برای این دو دلیل وجه جمع درست کردیم که هر کدوم رفت به کار خودش، یعنی در واقع اصلا این تنافی باز شد، این تعارض اصلا حل شد. این اعتقاد گروه دومه، قول دوم و احتمال دوم که معتقد به این هستن. ما این حرفا رو قبول نداریم. قبل از اینکه احتمال سوم و احتمال چهارم که ادامه هم بس تعارضه، ادامه بس این تعارضه یعنی چی؟ ادامه شما خودتون میتونید حدس بزنید دیگه. حالا قبل از اینکه من نقدینا رو بگم یه اشاره بکنم، گروه بعدی چی میگن؟ میگن این وجه جمع رو قبول نداریم. واقعا هم قبول نیست، واقعا هم وجه جمع خطاییست. حالا دیگه خیلی محترمون حرف بزنه، واقعا خطاست. خب اگه وجه جمع قبول نداره، پس این دو دلیل تعارضشون مستقر میشه. باید چیکار بکنیم؟ ببینیم متکافئینن یا متفاضلین. اگر متکافئین بودن، اگر این وزن حریم خصوصی با وزن قدرت ولایت پدر برابر بود، چون بعضی میگن بالاخره دو حق برابره، اینم حق شرعیه امضا شده، اونم حق شرعیه امضا شده، برابره. حالا که برابره باید چیکار بکنیم؟ سراغ اون چهار مرحله بریم. چهار مرحله چی بود؟ یا تساقط، یا توقف، یا تأخیر، یا تایتش احتیاط. ببین آقا چقدر قشنگه، بنبست نداریم، بنبست نداریم. یا تساقط و تأخیر و تساقط و توقف رو انتخاب میکنی که یه راه دیگه ای، از راه دیگه رجوع میکنی، یا تأخیر که بالاخره یکش انتخاب میکنی بر اساس ملاک، یا تایتش اخذ به احتیاط میکنی. الحمدلله بنبست نداریم در فقه شیعه. خب بعض نظرش اینه که ما اینم قبول نداریم، اینم جواب میدیم. آخرین مرحله نظر سومه که میشه قول چهارم در واقع، که میگن آقا کی گفتی این دوتا دلیل با هم هم وزنه؟ حق ولایت ولی رو همه فقها قبول دارن، حق حریم خصوصی بس اصلا قبول ندارن، مثل فقهای طایفه اول که دیروز صحبت شو کردیم. بعضی از فقها، بعضی از مراجع فعلی ادام الله و لهم، اصلا حریم خصوصی رو به عنوان حق شرعی قبول ندارن. تو چجور میگی اینا هم وزنن؟ چجور میگی متکافئینن؟ اینا متفاضلینن. وقتی متفاضلین باشن باید اخذ به افضل بکنیم، اخذ به راجح بکنیم. حالا راجح چیه و ملاک تشخیص راجح چیه؟ اجازه بدید اینا رو تو جلسات بعدی انشاءالله ازش صحبت بکنیم، چون من فقط خواستم این سه مبنای فقهی رو به اون سه مرحله اصولی تطبیق بدم که بگم به لطف خدا، البته به لطف خدا این سیر مباحث فقهاتی ما یه سیر الحمدلله استانداردیه، یعنی سیر شسترفته کاملا علمیه منطقیه. اصول در علم اصول تعارض رو اونطوری بررسی کردن، دقیقا به همون وزان این سیر در فقه اتفاق افتاده. ولی بازم تکرار میکنم، بنده نه قول دومو قبول دارم که جمع بین متعارضین بود، نه متکافئینش رو قبول داریم نه متفاضلین. چرا؟ چون همه اینا مشترکن یک گیر اساسی دارن که عجیب این حضرت از اون گیر و از اون نکته غافل بودن. اعتقاد ما احتمال پنجمه، قول پنجم که آخرین قول انشاءالله بهش میرسیم. خب اینو یادداشت بفرمایید تا انشاءالله این قول دوم بعد از اینکه اصلش رو گفتیم نقدش رو هم محضرتون تقدیم بکنیم انشاءالله. دو، احتمال دوم این است که بین دو دلیل مذکور رابطه تعارض برقرار است. حالا اینجا من دیگه تو متن تقریرات نیاوردم، ولی تو حاشیه که خودت میخواد اضافه بکنید، خب چرا تعارض؟ جوابش این نیست، چون تعریف تعارض است که التعارض هو التنافی بین الدلیلین، اینجا بین حق حریم خصوصی و حق ولایت ولی تنافی است، پس چون تنافیه میشه تعارض. جان یه مقدار بلندتر بفهمم چی می‌فرمایید. خب دیگه شما اون نکته اولی رو بیشتر بهش توجه نکردید. التعارض هو تنافی بین الدلیلین، یا به حسب مدلول یا به حسب وجه دلالت. اینا رو که من اونجا هی تأکید میکردم به خاطر همین بود. اینک در این فرض تعارض، در این اینک در این فرض تعارض چند حالت تصور می شود. یعنی خود باب تعارض سه مرحله داره، همون سه مرحله جمع، تکافی و تراجی اینجا پیاده میشه. بیا سر خط. حالت اول این است که این تعارض قابل جمع است، برو داخل پرانتز، که اصل اولیه در تعارضم همین است. این هر جا متعارضین شما پیدا کردی، قبل از اینکه به فکر تعادل و تراجیحش بیفتی، تو تیر اول باید به فکر چی بیفتی؟ جمعش بیفتی. چون الجمع و مهما امکن اولا من التر، قانون جمع مقدمه. این تعارض قابل جمع است، تو پرانتز، که اصل اولی در تعارض هم همین است، پرانتز بسته، و وجه جمع دارد که قهرن دیگر تعارض حقیقی نخواهد بود، بلکه صرفا تعارض بدوی می باشد، مثل داخل پرانتز، یا داخل پرانتز، مثل زیدون مجتهدون و زیدون لیس به مجتهد. سه تا مثال زدیم، حالا شما همین مثال رو بیاری بهتره. زیدون مجتهدون، زیدون لیس به مجتهد. مثال دوم، فمن العذرت صحتون، او که دیگه چی میگفت؟ لا بأس به بیع العذره، این میگه بیع عذره حرامه، او میگه بیع عذره جایزه. مثال سوم چی بود؟ نماز جمعه واجب است، و این چی میگه نماز جمعه حرام است. ببین بین این سه مثال تنافیه، پرانتز بسته. در اینجا هم در واقع احتمال دوم همین است که بین دو طرف مذکور، دو طرف مذکور یعنی کدوم آقا؟ احسن، درود بر شما، بین حریم خصوصی و شؤون ولایت ولی، باریکلا، بین دو طرف مذکور صرفا تعارض بدوی برقرار است که ما اصلا تعارض بدوی رو در واقع تعارض نمیدونیم، که از طریق وجه جمع مسئله حل می شود. بیان و ذالک، خب این حضرات گروه دوم که معتقدند تو این ما نحن فی تعارض بدویه که قابل جمع، وجه جمعشو چجور توضیح دادن؟ اینطور فرمودن، بیا سر خط، وجه جمع به این گونه است که قائل شویم هر دو حق محترم هستن و اصلا هیچ تداخلی با هم ندارن، یعنی معتقد شویم. من یک تیکه همجا تو پرانتز بگم تو نقدش، این حضرات گروه دوم از حل مسئله در واقع فرار کردن، دارن صورت مسئله رو پاک میکنن، تو معقد نزاع صحبت نمیکنن، از نزاع فرار کردن، در یک میدان بازی برای خودشون دارن بالاخره نسخه میدن، نه اصلا حل مسئله نیست. بله، یعنی معتقد شویم که حریم خصوصی برای همسر و فرزندان واقعا حریم خصوصی است، فلذا پدر و شوهر بدون اذن حق ورود و تجسس و دخالت ندارن، و از آن طرف وظیفه پدر هم که مأمور به او انفسکم هست این است که در حد نصیحت و ارشاد کلی از باب امر به معروف به صورت محترمانه نصیحت های کلی داشته باشد. یا نظرشون اینه، میگن اصلا پدر و شوهر حق سرک کشیدن تو گوشی خانومش و بچه هاش رو نداره، هر وقت احساس خطر کرد سر سفره نهار، سر سفره شام، در جاهای مختلف، تو ماشین، تو مسیر حرم، هر جا که بسترش پیش اومد که احساس کردی دلشون آمادگی دریافت نصیحت رو داره، دو تا نصیحت میکنی، بعد لازم نیست تند و تیز باشه، تو صورتش باشه، خاطره میگی، میگی متاسفانه فلان جا شنیدیم یه خانومی اینطوری تو گوشیش بوده، بعد فلان مشکل براش پیش اومده، فلان جوان تو گوشیش فلان چیزا رو دیده، بعد فلان جا فلان مسئله براش پیش اومده، خاطره های این پرونده های دادگستری رو براشون بگو، به در بگو دیوار بشنوه، اینطوری ارشادشون کن، اونم نه به صورت مستقیم، تو صورتشون کلی بگو، زمین مرجع خودشو پیدا میکنه. اینا پیشنهادشون اینه. این دو قول. بیا سر خط، قول سوم، البته احتمال سوم، در واقع احتمال سوم این است که به وجه جمع مذکور راضی نشویم. دقت داشته باشید، من همطور که عرض کردم قول دوم، سوم، چهارم، این سه قول و این سه احتمال متلاصق هستن. اینا رو با یه جواب هر سه تاشون رد میکنیم، فلذا رد این سه تا بعد از پایان کار میاد، قبل از اینکه مختار خودمون ان شاء الله بگیم. این سه تا مبنا رو با یه طرفن کلا کنار میذاریم، هر سنگ اصلا خودشون هم بین خودشون اگر دقت داشته باشید هم بین خودشون درگیری هم دارن. غیر از این اشکالاتی که بین خودشون دارن، یه اشکال اساسی وسط وجود داره، اونو توجه نکرده که اون برای ما از نظر ما خیلی مهمه. احتمال سوم این است که به وجه جمع مذکور راضی نشویم و قائل باشیم به این که یه تیکه از خارج عرض کنم، واقعا هم همینطوره. حالا اینجا که حرفای ما نیست، ولی جز نقدهای ما هم هست. این هزارات گروه دوم اومده صورت مسئله رو پاک کردن. خب ما هم قبول داریم اگر تنافی برقرار نباشه توی پدر، یا اگر راه حل داشته باشه توی پدر، تو شوهر حق تجسس نداری. ولی آقا یه جاهایی هست که اصلا با نصیحت مسئله جواب نمیده، فایده نداره. اونجا رو چی کار میکنی؟ چرا داری صورت مسئله رو پاک میکنی؟ یا یه خدا نکرده بدور باشه مازال کار به یه مراحلی رسیده که اگر این پدر براش احراز نشه که این مسئله کاملا برطرف نشده، واقعا خطر آبروی خانوادگی و عشیره و قبیلگی جدی اتفاق میفته. اینجا رو چی کار میکنی؟ همه جا که نصیحت جوابگو نیست، همه جا که میشه به در بگیم دیوار بشن بعد صلوات برسن بریم دنبال کارمون. به اصطلاح فنی فقهی این آقایون گروه سوم میگن ما این وجه جمع گروه قبلی رو قبول نداریم، چون یه جاهایی هست که نمیشه چشممونو به واقعیت ببندیم. بابا این بچه داره منحرف میشه، تو هر چی هم نصیحت بکنی دیگه فایده نداره، هر چی قصه از پرونده‌های دادگستری دیگه تو گوشش نمیره. رفقا که درس تفسیر خدمتشون هستیم، بعضی آقا در انحراف دارن اصرار میکنن، بعضی در لجاجتشون خیلی متاسفانه مصر هستن. حالا اگر خدا نکرده اینطوری شد که دیگه لب پرتگاه قرار گرفته، نگریش دیگه سقوط کرده، اینطور موارد چیکار بکنی؟ بازم نصیحت؟ بازم قصه و خاطره؟ میشه آخه جواب میده؟ خب پس ببینید، به نظر ای آقایان یه جا کار به یه جاهایی میرسه که دیگه نصیحت فایده ای نداره. آقا من به ساعت نگاه میکنم میبینم که وقت درس فقه تموم شده، چون تازه توبه کردیم که از درس فقه زیاد تجاوز نکنیم، اجازه بدید که به توبمون پایبند بشیم. هرچند وسط کارم هست، انشالله ادامهشو به فضل خدا فردا عرض میکنیم. شادی روح همه علما، همه فقها، همه شهدا، مخصوصا این شهیدی که امروز سال روز شهادتش هست، یادگار حوزه، سردار جنگل، به این فرزند حوزه مرحوم سردار شهید میرزا کوچک‌خان جنگلی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قبل از اینکه رفقا تشریف ببرم، فردا هم مجلس روزه داریم، چون فردا شب انشاءالله شب وفات بیبی جان خانم ام البنین سلام الله علیها هست، که همسر با وفای امیرالمومنین و مادر آقا قمر بن هاشم، که این شخصیت هم آقا برای ما عزت و احترام دارن. بله رتبه ها خیلی فرق میکنه، رتبه ها خیلی متفاوته، هرچند که ما تفاوتاش رو هم نمیتونیم درک بکنیم، ولی بالاخره اینا هم صاحب مقامات هستن. خوبه که آدم ادب و احترام بکنه. فردا انشاءالله از ساعت 1:45 تا 4، یعنی بعد از درس اصول تا رأس 4، به مدت 1:45 این مجلس توسل و انشاءالله عزاداری برگزار میشه. تأکید میکنیم رفقا این فرصت رو شکار بکنن، اگه میخوایم انشاءالله دل امام زمان رو شاد بکنه، تو نوکریش موفق باشیم، این فرصت های خوبیست. انشاءالله از فردای از 1:45 خدمتتون هستیم انشاءالله.